بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که از این احادیثی که درش عنوان رفع القلم آمده ما می توانیم بطلان معاملات سبی و بالاتر بطلان عبارات سبی را استفاده بکنیم یا خیر. خب ملاحظه فرمودید که شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف می خوام بفرماین اصلا این احادیث رفع القلم دلالت بر حکم وضعی نداره و فقط دلالت بر رفع مؤاخذه داره. رفع مؤاخذه مربوط به احکام تکلیفیه الزامیت. خلاصه نظر شیخ این است که چون در این روایات مراد از رفع القلم رفع مؤاخذه است، اصلا ارتباطی به احکام وضعیه نداره. در نتیجه باید بگیم شیخ از این روایات نه تنها بطلان معامله سبی رو استفاده نمی کنه، بطلان عبارات سبی را هم استفاده نمی کنه. در مقابل برخی مثل مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون فرماید اصلا این روایات ظهور روشن دارد که سبی به طور کلی مسلوب العمل و الکلامه. این روایات رو مرحوم نائینی به خوبی ازش استفاده می کند که دلالت بر سلب عبارات و سلب کلام داره و در نتیجه می فرماید انشاء سبی مستندن الی هذه روایات باطله. امام رضوان الله علیه ملاحظه فرمودید نظر شریفشون این بود که اولا این روایات اطلاق نداره و ثانیاً اگر هم ما بپذیریم اطلاق داره، اما مسلم دلالت بر سلب انشاء عن السبی نداره. بیانی که امام داشتن که دیروز عرض کردیم، می‌فرمان این روایات اگر اطلاق هم داشته باشه دلالت بر این داره که اگر یک فعلی را کبیر انجام بده موضوع برای اثری هست، اگر صغیر انجام داد اون اثر برش مترتب نمیشه، در حالی که خود اجراء صیغه نکاح یا صیغه یک عقد خودش فی حد نفسه حکم خاصی نداره. اینطور نیست بگیم اگر از کبیر صادر شد این یه احکامی داره، خودش من حیث و قوه قوه حکمی نداره. می فرماین لا له ولا علی. مجری عقد کسی که عقد رو اجرا می کند به نسبه علل اجرا لا له ولا علی، حکمی درش نیست. خب حالا این اقوال در مسئله است. مرحوم آقای خویی هم قدس سره تقریبا همین نظر مرحوم شیخ رو داره. ایشون هم می‌فرماید این روایات نه تنها دلالت بر بطلان معامله سبی ندارد، بلکه دلالت بر بطلان انشاءش هم ندارد. یعنی همون نظر شیخ رو داره و از نظر استادشون مرحوم نائینی در اینجا تبعیت نکرده. خب حالا ما اینجا باید یه مقداری این احادیث رفع القلم رو یه معنایی براش بکنیم، ببینیم ما به چه نتیجه‌ای میرسیم. اولین مطلبی که در این رفع القلم هست، ما یک بحث مفصلی رو در حدیث رفع داشتیم و اون این بود که آیا این رفعی که در اینجاست مراد رفع ظاهری رفع عن امتی تسعه، یعنی رفع ظاهرن لا واقعن، یا نه مراد از این رفع رفع واقعیه. اونجا اقوال مختلفی بود در مسئله، ما به این نتیجه رسیدیم که حدیث رفع یعنی رفع عن امتی ظهور در رفع واقعی دارد، نمیخواد بگه ظاهرن برداشته شده. ظاهرن از امت ما این نه چیز برداشته میشه، واقعا میخواد بگه برداشته میشه. خب بعد از این که این رو قبول داریم که این ظهور در رفع واقعی داره، این رفع واقعی آیا میشه به خود قلم اسناد داد؟ اسنادش به قلم آیا اسناد مجازیه؟ ما نیاز به تقدیر داریم یا اینکه نه اصلا در اینجا تقدیری لازم نداره؟ خب شما دیدید که مرحوم شیخ آمد در اینجا مؤاخذه رو در تقدیر گرفت، مرحوم آخوند در کفایه در حدیث رفع جمیع الآثار را در تقدیر میگیرد. بعضی ها میگن الاثر المختص به، در هر کدامون اثر مناسب، یا الاثر المناسب الاثر المختص، او رو در تقدیر میگیرد. حالا در همون حدیث رفع ما همون جا هم گفتیم نیاز به تقدیر نداره، اینجا همین حرف رو میخواییم بزنیم. رفع القلم این رفع، رفع اون واقعیون تشریعیون. البته باز اینجا تو پرانتز عرض کنم یه بحث دیگری بود، حالا قاصد مراجعه کنید، سال 88 مثلا از جلسات شخص به بعد ما این بحثا رو کردیم، بحثای مفصلی هم اونجا شد. برخی قائلا این رفع در اینجا به حسب لغوی رفع ذکر شده اما دفع اراده شده. آیا اونجا رفع رفع معنای لغوی واقعیش رو بگیریم یا رفع رو معنای دفع معنا بکنیم؟ این بحثای مختلفی بود که ما همونجا گفتیم نه، رفع هم به معنای دفع نیست، رفع به معنای خودشه، رفع واقعیه، منتها این رفع واقعی در عالم تشریعه. رفع یعنی فی عالم تشریع، رفع القلم یعنی فی عالم تشریع. قلم مراد قلم تشریعه، نه قلم قلم مؤاخذه باشه یا قلم نمیدونم آثار باشه، قلم تشریع. رفع القلم عن السبی یعنی سبی چیزی برای او تشریع نشده. اجازه من عرضم تمام بشه، اون وقت ببینید نتیجه این بیان همون نتیجه میشود که میان جمیع الآثار رو در تقدیر میگیرن. یعنی ما وقتی میگیم رفع القلم یعنی رفع رفع فی عالم تشریعه، یعنی اصلا قلم و قلم تشریع برداشته شد. وقتی برداشته میشه یعنی مطلقا یعنی تمام الاثار، نه اینکه بیان بگیم به حسب بعضی از احکامش. این قلم قلم تشریعیه. اینجا البته یه پرانتزی باز کنیم، اشاره کنیم به کلامی از مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مقاصد جلد دوم صفحه 167. بله بله، ایشون اونجا گفته که ما دو تا قلم داریم، القلم و قلمان، قلمون لاحق و قلمون سابق. و قلم لاحق را قلم مؤاخذه و قلم تکلیف قرار داده. می فرماید قلم لاحق همینیست که خدا می فرماید کتب علیکم الصیام، همین قلم مؤاخذه. قلم مؤاخذه و قلم تکلیف رو میگه قلم لاحقه. اون وقت دیگه اسمی از این که و بیانی که خب قلم سابق چیه، قلم سابق چیه اسم میبره، چون قلم لاحق رو هم قلم تکلیف و قلم مؤاخذه میگیره. این فرمایش فرمایش درستی نیست، ما دوتا قلم نداریم، یه قلم سابق یه قلم لاحق، یه قلم داریم هم قلم تکلیفه، یه قلم داریم قلم تشریعه. ما دو جور قلم نداریم، رفع القلم یعنی قلم تشریع، حتی نگیم قلم تکلیف، قلم تشریع. به قرینه که خود رفع رفع تشریعیه، قلم هم باید قلم تشریعه. قلم تشریع یعنی برای سبی شارع حکمی را جعل نفرموده. خب اون وقت نتیجه این که بگیم قلم تشریع برداشته شد، یعنی در مدسبی قلم تشریع نیامده، بعد از احتلامش و بعد از بلوغ میاد، یعنی برای سبی چیزی شخص تشریع نشده، اما از حکم تکلیفی به وضعی همه رو شامل میشه، هم حکم تکلیفی رو شامل میشه هم حکم وضعی را. نداریم، اصلا ایروانی ادعا کرده ما چیزی به نام قلم سابق نداریم، تصریح نکرده به این معنا. اگر اون روزی کرد من بس خارجی آخر نه نشون عبارت رو بخونیم. این عنی تفسیر رو چیه؟
این فاقه برنیش مؤاخذه
رو ظاهرش نیست که هم تکلیف هم مؤاخذه لاحقه. خیلی خوب، نه نداره، حالا اینم احتمال هست در عبارت ایشون درست می‌فرمایید که ایشون قلم لاحق رو خصوص قلم مؤاخذه قرار بده، یعنی مثالی که زده مثال لفت و نشت مرتب باشه. عرض میکنم قلم تکلیف رو قلم ثابت قرار بده، قلم مؤاخذه رو قلم لاحق، به اعتبار اینکه اول تکلیف میاد بعد عرض میکنم که مؤاخذه میاد، که قلم مؤاخذه قلم لاحق باشه. خب حالا اگر مرادتون این باشه عیبی نداره، ولی اگر غیر از اینا باشه، یعنی بخوان قلم تکلیف و مؤاخذه رو هر دو را مثال برای قلم لاحق بگیرن، وقت اون اشکال ما وارد میشه که ما چیزی دیگه به نام قلم سابق نداریم. حالا یه قلم دوم دیگه، یعنی این تکلیف یه گویه بار شعاره برای جلب میکنه تکلیفی را، یه بارم میگه خب این تکلیف رو انجام داد یا نه، اصلا مؤاخذه مطرحه. نه نه اونی که سیاد و حسنات رو اونجا آورده، ببینید ایشون میگه قلم و تکلیف مثل کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبله، قلم مؤاخذه مثال میزنه کتابت و جزاء السیئات و جزاء الحسنات، این که نوشتن چه اگر کسی این کار بد رو بکنه چقدر عقاب داره، اگر کار خوب بکنه چقدر ثواب داره، این یه قلم لاهه. اگر این مراد باشه، اگر مقصود مرحومه بیروانی این مراد باشه، اون اشکال ما دیگه وارد نیست. ولی خب این یک اصطلاحیه که حالا بگیم قلم تکلیف، قلم سابق، قلم مؤاخذه، قلم لاهه. علایان خود مرحوم ایروانی هم ایشون هم میپذیره که روایت ما دلیلی نداریم که این روایات ظهور در قلم مؤاخذه داره، که شیخ انصاری فرمود، شیخ فرمود در این روایات رفع القلم ما باید بگیم مراد قلم مؤاخذه است. اشکال اول این است که شما وجهی برای این ظهور ندارید، از کجا این استظهار رو کردید؟ اشکالات این روانی رو بگیم. حالا می‌فرماید اولا لا شاهد علی مستظهره، استظهاری که کرده مرحوم شیخ مراد قلم لاحق و قلم مؤاخذه شاهدی نداره. ثانیا لا دائی لمستظهره، هیچ دائی هم وجود نداره برای استظهارش، یعنی چه انگیزه وجود داره که شما این استظهار رو بکنید؟ فَإِنَّ الْقَلَمَ لَوْ كَانَ قَلَمَ التَّكْلِيفِ، یعنی همون قلم سابق، كَانَ الْمُرَادُ خُصُوصًا الْإِلْزَامِيَّةِ، و اگر مراد قلم تکلیف باشه، تکلیف الزامی باید مراد باشه. چرا؟ چون ماده رفع این اقتضا رو داره، رفع قرینه می شود بر این که مرفوع یه چیزیست که درش کلفت و مشقت و ثقل وجود داره و این منحصر به احکام الزامیه است. خب ببینید ما تا اینجا با ایروانی اگر قلم تکلیف و اسمیم داره قلم لا سابق موافقیم، بالاتر از قلم تکلیف ما میگیم، ما میگیم قلم تشریع، رفع القلم میگیم خود رفع، چون ظهور در رفع تشریعی دارد، رفع القلم یعنی رفع قلم و تشریع، و قلم تشریع رو ما میگیم اهم از تکلیفی ببرید و میخوایم بالاتر بگیم اهم از الزامی و غیر الزامی. این مطلبی که ایروانی میگه در کلمات بعضی دیگر از فقها هم آمده که رفع القلم به قرینه مناسبت حکم و موضوع در جایی است که اون چه که مرفوعه یک الزامی باشه، مثلا میگن آقا امتنانی بودن حدیث اقتضا میکند که الزام رو فقط شارد بیاد برداره. اینجا نکته اولی که ما داریم در مورد رفع، وقتی شما به لغت مراجعه میکنید، لغت نمیگه رفع در اونجاست که مرفوع یه چیز سنگینی باشه درش کلفت و اینها و ثقلی باشه، نه، شما حتی اگر یه دونه موی نازک رو هم بردارید میگن رفع. عرب اینطور نیست که بگیم رفع را در جایی استعمال میکنه که حتما درش یک سقلی باشه، یک کلفتی باشه. لذا ما باشیم و حدیث میگیم ظهور در رفع تشریعی دارد، اولا قلم مراد قلم تشریعه، اهم از احکام تکلیفیه و وضعیه. یعنی تا اینجا ما میگیم این روایات میگه شاره قلم تشریع را، تشریع هم دائرش احکام تکلیفیه هم دائرش احکام وضعیه. این رو شارع میگه ما برای سبی مثل مجنون، مجنون الان اگر بیاد یه معامله بکنه این کلام معامله است و اذا نرزم تمام بشه. مجنون و نائم، نائم اگر در عالم خواب آمد یه معامله کرد و خانم رو فروختم، یه کسی هم بیدار نشسته و اونجا گفت من خریدم، این کل عدمه. در مورد سبی ظاهر این روایات همینه، یک اطلاقی داره رفع تشریعی مطلق و تا اینجا ما و مرحوم نائینی همراهیم. مرحوم نائینی در منیت و طالب در همون صفحه 350 در جلد اول منیه ایشون عبارتش اینه، می فرماید فالحق دلالتها علی کونه مسلوب العبارت. این روایت دلالت داره که مسلوب العبارت. فان الظاهر من قوله رفع القلم ما هو متعارف بین الناس، همونست که بین مردم متعارفه. بین مردم چی متعارفه؟ ان فلانا رفع القلم عن ولا حرج علی و کاند اعماله کاعمال المجانی لا یترتب علیها الاثر و وجودها کعدمها. میفرماید ما باشیم و روایت رفع القلم همانطوری که در مجنون و در نائم بگیم وجود اعمالش و وجود اقوالش این کل عدمه، در سبی هم ما باید همین حرف رو بزنیم. فهذه الکلمه کنایتون ان ان عمله کل عدم و رفع عنهما جرى علیه القلم فلا ينفذ فعله ولا يمضى عنه فانما صدر عن لا ينسب الیه. اونی که از سبی صادر میشه ما نمیتونیم نسبت به او بدیم، نمیتونیم بگیم این فاعل این فعله. خب اون وقت اینجا نائینی استدراکی میکنه که ما در این استدراک مقداری با ایشون اختلاف پیدا میکنیم. نائینی میفرماید این روایات رفع القلم شامل اتلاف و زمان و نمیدونم دیه و جنایتی که سبی میکنه نمیشه. میگیم چه؟ بله؟ عبادات؟ حالا عرض میکنم میگه شامل اینا نمیشه و میخوان بفرماین که مواردی که میگیم سبی زامنه، اگر سبی جنایت عمدی انجام داد باید دیه رو بده، اینا تخصصا از این روایات خارجه. به چه بیان؟ میفرمان ظاهر این روایات این است که افعالی را شامل میشود که این افعال لو صدرت من البالغ العاقل المستيقظ اثر برش باره. این روایات آثاری رو شامل میشه مربوط به موضوعات، مربوط به افعال، افعالی که اگر از بالغ عاقل صادر بشه اثر برش باره. یعنی به عبارت اخرى این روایات موضوعاتی که مقید به صدور من البالغ العاقل هست شامل میشه، اما اون آثاری که بر ذات یک موضوعی بار میشه و هیچ صدورش از بالغ عاقل درش خصوصیت نداره شامل این موضوعات نمیشه. شما هم میگیم که آقا این خون نجسه، منجسه، میگیم دست انسان اگر به خونی خورد دست نجس میشه، میخواد دست بالغ باشه میخواد دست غیر بالغ باشه، در این بالغ بودن شرط نیست. میگیم اتلاف من اطلق مال القسط فهو له ضامن، زمان آوره، اطلاق زمان آوره، میخواد مطلق بالغ باشد میخواد نباشد. در جنایات و زمان و دیه در باب جنایات همینطور. حالا عرض میکنیم بله. ببینید اینجا خوب ذهن شریفتون رو متمرکز کنید روی این مطلب. ما اشکالی که گاهی اوقات در معنای این روایات به نظر من به وجود میاد این است که ما ذهنیت‌های خودمون رو، اطلاعات خودمون رو از سایر موارد میاریم و با وجود اونها می‌خوایم این روایت رو معنا بکنیم، در حالی که خدا رحمت کنه والد ما رضوان الله علیه که واقعا ایشون جنبه فقه الحدیثیش خیلی قوی بود و این متخذ بود هم از مرحوم آقای بروجردی قدس سر رو هم از مرحوم امام، نکاتی رو ایشون از روایات استنباط میکرد که در کلمات دیگران ما ندیده بودیم. ایشون میفرمود در هر روایتی اگر ما خواهیم روایت رو معنا بکنیم ما باید فرض کنیم هیچ چیزی از روایات نیست، ما هستیم و این روایت. ببینید ما اگر ما باشیم و رفع القلم، آیا این اطلاق شامل اطلاق و اینها نمیشه؟ چرا شامل میشه؟ میگه آقا این اطلاقش تلا اطلاقه. وقتی ما میگیم رفع القلم یعنی هیچ چیزی برای این بچه تشریح نشده، اگر قلم اگر زد اطلاقم کرد این ضامن نیست. حالا اجده بده شما انصراف آقای بذارید ما اول اطلاقش درست بکنید بعد این انصراف پیدا میشه یا نمیشه. ببینید ما میخواییم عرض کنیم اولا مرحوم نائینی در این ادعاشون دلیل نیاوردن، مگر بگن ما استظهار میکنیم از روایت، ظاهر روایت اینه و الا با قطع نظر از این ما روایت میگه رفع القلم عن السبی حتی یهدلم و عن المجنون حتی یفیق. میگیم آقا بیاید در مورد مجنون، مگر در مورد مجنون نمیگید هر کاری که میکنه عرض میکنم که کل عدمه؟ خب اینجا باید همینطور باشه. شما خودت وقتی میفرمایید خود شما مرحوم نائینی میفرمایید وجودش کل عدمه، معناش این است که هر کاری کرد. اگر عرض میشود که دست این بچه خورد به این خون، بگید این الان برای چیزی تشریح نشد، الان برای این بچه چیزی تشریح نشده، عرض میکنم که این چون عنوان سبی رو داره این شنیده. بله ما بعدن میاییم خب حالا هم مسئله مشروعیت عبادات ما باشیم و حدیث رفع القلم باید بگیم عبادات سبی مشروع نیست، ما باشیم و حدیث رفع القلم، حدیث رفع القلم میگه آقا عبادات سبی مشروع نیست، اصلا برای سبی چیزی تشریح نشده، سبی بین واجب و مستحب فرقی نمی کنه، هر کدوم انجام داد کل عدمه، بین عبادات و معاملاتش فرق نمی کنه، بین باب اطلاق و غیر اطلاق فرق نمی کنه. به نظر ما یک اطلاق خیلی قوی در این روایت رو فلقلم داره. بله بعدا می رسیم در باب مشروعیت عبادات سبی روایاتی داریم، خب اون روایات مقید این اطلاق قرار میدیم. چرا ما بیم بگیم اول اصلا این روایات شامل مستحبات نمی شود؟ نه شامل همه شو میشه، شامل همه امور مستحبات میشه. رفع القلم، قلمم هر کلم مطلق قلم تشریعه. یه وقتی ما میگیم قلم قلم تشریعه تمام اینها رو شامل میشه. حالا ادله بعد میاد میگه در باب مشروعیت عبادات سبی عباداتش مشروعه، حتی بعضی ها در اونجا گفتن در خصوص عرض میکنم بعضی از عباداتم مشروعه، نه کل عباداتش. خیلی به مقداری که دلیل دلالت داره ما قبول میکنیم. ادله میاد میگه در باب قصاص و اینها، در باب زمان اگر صبیح هم فعلی رو زد، یه اطلاق رو انجام داد زامنه، اونم مقیدش قرار میدیم. ما از اول چه بچی داره بیم این روایات رو انقدر زیغ معنا کنیم، زیغ معنا بکنیم تا اینکه با اون مطالب منافات پیدا نکنه. اینجا راجع به مشروعیت عبادات سبی یه نکته ای رو مرحوم آلخویی قدس سر رو دارن، ایشون میفرمان اصلا این ربطی به معنای حدیث رفع القلم نداره، ارتباطی به حدیث رفع القلم نداره. ما مشروعیت عبادات سبی را از راه دیگر اثبات میکنیم. در همون کتاب مصباح الفقاهه میفرمان اما مشروعیت و عبادات سبی غریب المنع الحدیث، چون شیخ اعظم انصاری وقتی مؤاخذه را در تقدیر میگیره میگه حالا که ما مؤاخذه را در تقدیر گرفتیم پس میگیم عبادات سبی مشروعیت داره. ایشون میفرماد نه، ما مشروعیت عبادات سبی را از راه دیگه اثبات کردیم. ما میخوایم عرض کنیم نه، این روایات میگه عبادات سبی مشروعیت ندارد، منتها به اطلاقش دلالت داره. روایات و ادله‌ای که میگه عبادات سبی مشروعیت داره مقید این هست. اینجا این عرض ما هنوز دنباله داره. پس ببینید شما در این روایات باید لوخلیه و تبعه ها ببینیم واقعا خود این روایات ازش چه استظهاری میتونیم بکنیم، چه ظهوری داره و نتیجه بگیریم. حالا تکمیلش رو فردا عرض میکنم و صلی الله علیه و آله.